ساعت 21. شنونده ی رادیو فردا هستید. دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد. گزارش سال 2023 عفو بین الملل میگوید ایران سرکوب زنان، اعدام و نقض حقوق بشر را تشدید کرده است. آرژانتین از اینترپول خواست وزیر کشور ایران را بازداشت کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا باشید. روزنامه شرق روز چهارشنبه به نقل از وکیل توماج صالحی خبر داد که دادگاه انقلاب اصفهان این خواننده موسیقی رپ را به اعدام محکوم کرده. به گفته امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 توماج را اجرایی نکرد. امیر رئیسیان این اقدام دادگاه انقلاب اصفهان را بی سابقه توصیف کرده. توماج صالحی پیشتر از سوی دادگاه بدوی به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس کاهش یافته بود. شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان به گفته امیر رئیسیان حکم پیشین را ارشادی خوانده و بر استقلال دادگاه بدوی تاکید کرده و توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده است. عفو بین الملل در گزارش سالانه اش از شدتگیری سرکوب زنان و نقض گسترده حقوق بشر، از جمله نقض حقوق اقلیت‌های قومی و جنسیتی در ایران در سال 2023 میلادی یعنی سال گذشته میلادی خبر داده است. گزارش سالانه عفو بین الملل با عنوان وضعیت حقوق بشر در جهان به وضعیت حقوق بشر در 155 کشور پرداخته و در مورد جمهوری اسلامی هم میگوید که از سال 2022 اجرای احکام اعدام را این حکومت دو برابر کرده است. این گزارش میگوید ناپدیدسازی، شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی، تحقیرآمیز و بیرحمانه به صورت سازمان یافته در ایران انجام میشود. رادیو فردا در این باره با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل گفتگویی داشته.
گزارش جهانی به وضعیت حقوق بشر در 155 کشور پرداخته و همینطور یک تحلیل از وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلف جهان، از مناطق آفریقا، آمریکا، آسیا، اقیانوس اروپا، آسیای مرکزی و خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه میده. به همراه یک تحلیل جهانی که متاسفانه تصویری تاریک و بسیار نگران کننده رو از وضعیت حقوق بشر در سطح جهان ارائه میده و برای اولین بار عفو بین‌الملل هشدار میده که نظم جهانی که از پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته در رابطه با حقوق بشر در آستانه فروپاشی به دلیل بی‌توجهی وحشتناک دولت‌ها از جمله قدرتمندترین دولت‌ها در سطح جهان به اصول بنیادین حقوق بشر. بارزترین نمونه این جنایاتیه که در جریان جنگ اسرائیل و حماس در غزه داره صورت میگیره و متاسفانه متحدان اسرائیل هیچ گونه اقدامی که برای حفاظت از غیر نظامیان بر نداشتن، بلکه همچنان به توجیه این جنایت ها هم ادامه دادن. ایالات متحده آمریکا مانع از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای حفاظت از حقوق غیر نظامیان شده. همزمان ما تهاجم ادامه دار روسیه به اوکراین رو برجسته کردیم و جنایات جنگی که روسیه اونجا هم داره انجام میده و همینطور در جریان درگیری های دیگر نظام در سطح جهان از جمله در سودان و اتیوپی و میانمار. و در همه این موارد عفو بین الملل هشدار داده که این غیر نظامیان هستن که بالاترین هزینه رو میپردازن و نهادهایی که در جهان شکل گرفته بودن که از حقوق مردم و غیر نظامیان دفاع کنن، کارآمدی خودشون از دست دادن و ما نیاز به یک اصلاح فوری ساختارهای جهانی داریم، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل.
خانم بحرینی، ایران هم بخش بزرگی از این گزارش رو در بر گرفته و از تبعیض و خشونت علیه زنان، بازداشت‌های قهری، رفتار با اقلیت‌های مذهبی گرفته تا حتی محیط زیست، همه رو شما بهش توجه کردید. از خود شما در این باره بشنویم.
سازمان عفو بین‌الملل نقض شدید حقوق بشر در ایران رو همچون سالیان گذشته مستند کرده. سرفصل‌های گزارش نقض گسترده و سیستماتیک آزادی بیان، تشکل و تجمع، سرکوب اعتراض، مجازات با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه، ناعادلانه بودن محاکمه ها به طور سیستماتیک، رواج شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه به طور سیستماتیک و گسترده در زندان‌های ایران، تشدید سرکوب و خشونت علیه زنان و کودکان دختر معترض به حجاب اجباری، برخورد با زنان و دختران به عنوان شهروندان درجه دوم که با تبعیض از جمله در زمینه طلاق، ازدواج، حضانت، ارث و دسترسی به مناصب سیاسی روبرو هستند، در بخش اقلیت‌ها از بین‌الملل تبعیض و خشونت گسترده علیه اقلیت‌های اتنیکی و اقلیت‌های مذهبی رو برجسته کرده، اینکه نیروهای امنیتی همچنان به کشتار کولبران کرد و سوخبران بلوچ ادامه میدن، بزرگترین قربانیان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بلوچ‌ها هستند. به علاوه ما به حقوق پناهندگان افغانستانی اشاره کردیم، اینکه اونها هم با روایت‌های نفرت پراکنانه از سوی مقامات روبرو بودن و همینطور با بازگردوندن اجباری به افغانستان، در حالی که این کار غیر قانونیه و به هیچ عنوان نباید به افغانستان بازگردونده بشن که اونجا با خشونت و نقض حقوق بشر از سوی طالبان روبرو خواهند شد. و همینطور اصل بین‌الملل یک بخش رو به مسئولیت از مجازات که ریشه نقض دائم حقوق بشر در ایران اختصاص داده، اینکه نیروهای امنیتی و مقامات به هیچ عنوان پاسخگو نگه داشته نمیشن و قوه قضاییه عامل اصلی این مسئولیت در قبال شکنجه و سایر جنایات و یک مرجع دادخواهی نیست.
خانم بحرینی، چه در این گزارش و چه در بسیاری از گزارش‌های دیگر، عفو بین‌الملل بارها در مورد تشدید اعدام‌ها در ایران و اصولاً در مورد اعدام در ایران بیانیه‌های مختلفی صادر کرده. حالا روز چهارشنبه خبر غیر منتظره و بی سابقه صدور اعدام برای توماج صالحی به وسیله وکیلش امیر رئیسیان منتشر شد. دیدگاه عفو بین‌الملل در رابطه با چنین حکمی چه می‌تونه باشه؟
ما به شدت خشمگین و ناراحت هستیم از این حکم وحشتناکی که برای این هنرمند معترض و شجاع صادر شده. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه نشون دادن که چطور از دادگاه‌های انقلاب استفاده می‌کنن برای خفه کردن صدای مخالفت و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان، دگراندیشان و اقلیت‌های تحت ستم، همچنان رو به افزایش از زمان خیزش زن زندگی آزادی. در گزارش سالانه عفو بین‌الملل به افزایش شمار اعدام‌ها در سال گذشته اشاره شده و استفاده از اعدام برای، همونطور که گفتم، ابزاری برای سرکوب سیاسی. به علاوه ما اشاره کردیم که چطور در سال گذشته 2 تن از کاربران شبکه اجتماعی فقط به خاطر استفاده از حق آزادی مذهب و بیانشون به دلیل ارتداد اعدام شدند. تمام اعدام ها پس از محاکمه های ناعادلانه و عموما بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه احکام صادر میشه و به اجرا گذاشته میشه. به علاوه ما اشاره کردیم که جمهوری اسلامی همچنان جز آخرین کشورها در جهانی که برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند، برخلاف قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک، حکم اعدام را صادر می‌کند. اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر هم در فاصله سال 2022 و 2023 دو برابر شدند و بزرگترین قربانیانشون اقلیت تحت ستم بلوچ هستند.
در مورد مفاد گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل می‌شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه‌شنبه خبر داد که هیئتی از کره شمالی به ریاست وزیر تجارت بین الملل این کشور راهی تهران شده است. نام دو کشور ایران و کره شمالی در 2-3 دهه اخیر همواره تداعی کننده تخاصم با غرب و همکاری در زمینه‌های تسلیحاتی به ویژه برنامه موشکی بوده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
ایران و کره شمالی، دو کشور با دو حکومت شناخته شده در جهان، دو کشوری که در 2 دهه اخیر نام آنها با توان هسته‌ای، توسعه برنامه موشکی و تسلیحاتی و البته تحریم‌های سخت بین‌المللی پیوند خورده است. تا جایی که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، در 29 ژانویه 2002 و در کنگره آمریکا از این دو کشور در کنار عراق به عنوان محور شرارت نام برد و دلیل آن را هم حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هشدار جمعی عنوان کرد. حالا اما خبر رسیده که هیئتی اقتصادی سیاسی از کره شمالی به سرپرستی یون جونگ هو، وزیر تجارت بین‌الملل، سه‌شنبه 4 اردیبهشت از پیونگ‌یانگ راهی تهران ایران شد تا با مسئولان جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. از جزئیات این سفر خبر چندانی منتشر نشده است. کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی غرب در مزان این اتهام بودند که برای تولید موشک‌های بالیستیک به ویژه در حوزه فناوری و ساخت قطعات آن با هم همکاری می‌کنند. هر دو کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF قرار دارند و اونطور که سارا بازوبندی، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصاد سیاسی ساکن آلمان به ما میگوید، این دو کشور به دلیل رویکرد مشابهی که در مواجهه با غرب دارند، در حوزه تبادل تسلیحاتی و اقتصادی با یکدیگر همداستان هستند. سارا بازوبندی میگوید که محور یا مربع ضد آمریکایی روسیه، چین، کره شمالی و جمهوری اسلامی پیوند آنچنان ارگانیک ندارند، اما همه آنها را یک نخ تسبیح به هم وصل کرده است. سارا بازوبندی:
محور ضد آمریکایی که با سرکردگی روسیه و چین و با دنبال روی ایران و کره شمالی شکل گرفته، یک محور خیلی ارگانیک و خیلی طبیعی و منطقی هم نیست. اگر نگاه کنیم کشورها از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ ساختار نظام سیاسیشون، ساختار اقتصادیشون، هر کدومشون با هم دیگه فرق دارن، ولی اون چیزی که اینها رو به هم دیگه نزدیک کردن، هدف قائی رسیدن به اون نظم نوین جهانی هست که به سال‌ها دارن یاد می‌کنن که در اون نظم نوین جهانی آمریکا و تمام همپایان آمریکا در سراسر دنیا تضییق خواهند شد. خب ساختن این روابط، گسترش و توسعه این روابط، عمیق کردن روابط بین کشورها برای رسوندنشون به اون هدف قائی قدم‌های مهم و استراتژیک هستند، طبیعتاً چه در زمینه تسلیحات و دفاعی، چه در زمینه اقتصادی. همکاری‌های سایبری هم باید حتما لحاظ بشه بین این 4 تا کشور اصلی این محور ضد آمریکایی. ایران و کره شمالی همکاری‌های سایبری هم داشتن در گذشته، ما می‌خوام اون هم یک بخشی از این حوزه همکاری دفاعی و امنیتی دو تا کشور خواهد.
با توجه به فشار اقتصادی تحریم‌های بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی و همچنین فشار آمریکا بر چین، این موضوع می‌تواند چه ارتباطی با تبادل احتمالی اقتصادی تهران و پیونگیانگ داشته باشد؟ سارا بازوبندی:
فشار روی چین هم از طرف آمریکا برای نخریدن نفت ایران افزایش پیدا خواهد کرد پس از حمله به اسرائیل، و شاید یک دلیلش هم از لحاظ زمانی که الان این اتفاق افتاده، یکی از دلایل شاید این باشه که چینی‌ها هم دارن یک بازبینی در سیاستشون نسبت به ایران انجام میدن.
در پیوند با تحریم‌های کره شمالی، سال‌ها پیش یک گروه از کارشناسان سازمان ملل در سال 1399 خورشیدی اعلام کردند که حکومت ایران و کره شمالی در سال‌های اخیر دوباره شروع به همکاری در حوزه توسعه برنامه موشکی دوربرد کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم پیش از آن و در دی ماه 1394 در گزارشی درباره تحریم برخی مسئولان و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه موشکی از همکاری جمهوری اسلامی با کره شمالی خبر داده بود. این در حالی است که آخرین بار در آگوست 2019 آنچنان که در خبرها آمده، هیئتی رسمی از کره شمالی به ایران سفر کرد.
وزارت امور خارجه آرژانتین از پلیس بین الملل یا همان اینترپول خواست وزیر کشور جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه مشارکت در بمبگذاری 30 سال پیش در مرکز یهودیان بونس آیرس خواند بازداشت کند. وزارت امور خارجه آرژانتین با صدور بیانیه‌ای یادآوری کرده که احمد وحیدی هم‌اکنون همراه ابراهیم رئیسی در حال دیدار از پاکستان و سریلانکا است. بر این اساس آرژانتین درخواست بازداشت احمد وحیدی را با این دو کشور نیز مطرح کرده است. در تصاویری که از سفر ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به پاکستان منتشر شده، ردی از حضور وزیر کشور به چشم نمی‌خورد. وبسایت اینترپول به درخواست آرژانتین یک هشدار قرمز برای بازداشت احمد وحیدی صادر کرده است. در انفجار مرگبار مرکز جامعه یهودیان آرژانتین آمیا، 85 نفر کشته شدند. احمد وحیدی تنها شهروند ایران نیست که به دست داشتن در آن انفجار متهم است. اینترپول پیشتر از جمله برای علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان، وزرای وقت امور خارجه و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم قرار توقیف صادر کرده بود. و کوتاه بشنوید که معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گمانه‌زنی‌های حاکی از مذاکره مستقیم واشنگتن با تهران با هدف احیای برجام را رد کرد. ودانت پاتل در واکنش به گزارش روزنامه کویتی الجریده بدون اشاره به جزئیات گفت آمریکا نه در نیویورک و نه در هیچ جای دیگر در حال مذاکره مستقیم با ایران نیست. امیدوار هستم که شما شنوندگان خوب ما آماده مذاکره با میلیون ها شنونده دیگر ما باشید. شماره ما 2420 725 970 30 در واتساپ.